بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و ظاهر هذه الاخبار به اسرها حرمت الغنا من حیث اللحو و الباطل. مرحوم شیخ روش بحثش در مکاسب محرمه در این عناوین چسبه های حرام، اول بحث حکمی میکنه بعد بحث موضوعی. به همین خاطر اول وارد شد به روایاتی که در رابطه با سه آیه قرآن اومده، چه تفسیر شده به غنا و نتیجه گرفت که پس طبق این سه تا آیه اجتناب باید بشه از غنا، باید از مجالس غنا دوری بشه. لا یشهدون الزور و اجتنبوا قول الزور، باید با لهو الحدیث یعنی با غنا انسان معاش، وسیله معاش و چسب درست نکنه. بعد یه اشکالی کرد که اینها ظاهرشون این است که غنا از باب محتواست نه از باب صوت، از مقوله کلامه، یعنی کلام باطل، کلام غبی. در جلسه گذشته مرحله دوم بحث رو با والانصاف شروع کرد که فرمود نه، انصاف این است که این کلام بودن خصوصیت نداره، لهو بودن خصوصیت داره، باطل بودن خصوصیت داره، لغو بودن خصوصیت داره. غنا هم که در روایات به عنوان تفسیر این آیات اومده، به خاطر اینکه غنا هم لهو، غنا هم حرام باطل، غنا هم لغو. به عبارت دیگر غنا من حیث اللهو حرامه، من حیث الباطل حرامه، من حیث اللغو حرامه. خب الان باید وارد مرحله سوم بشیم. خب نتیجه گرفتیم غنا از این لحاظ حرامه. آیا غنایی داریم مثلا لهوی نباشه، باطل نباشه، یا مساوی است؟ یعنی رابطه بین غنا و لهو، بین غنا و باطل، آیا رابطه شون تباین؟ مسلم تباین نیست. غنا یا یکی از مصادیق لهو، صوت لهویه، یا اصلا مساوی است با صوت لهوی. صوت لهوی مثلا عمه، یک مصداق واضحش غناست، یا نه اصلا صوت لهوی یعنی غنا. به همین خاطر غنا چه حرام است از حیث لهو بودنش حرامه، نتیجتا کل غنا حرامه، چون غنا صوت لهوی رو میگویند. مرحوم شیخ وارد این مرحله میخواد بشه. اسم این مرحله موضوع شناسی غناست، اصلا غنا یعنی چه. بعد این بحث مرحله سوم رو با مرحله دوم باید بچسبونیم. اونجا میگه غنا من حیث اللهو حرامه، من حیث البطلان و لغو حرامه. در اینجا بحث موضوع شناسی، اگر نتیجه گرفتیم که کل صوت لهوی غناون یا کل غناء صوت لهوی، اون موقع راحت میتوانیم بگیم که غنا حرام است به کل اقسامهی. وارد این بحث میشه، اول از لغت تعاریف غنا رو میاره. میدونید که لغت دو تا مشکل داره، باید با این مشکل ما از لغت استفاده کنیم. یکی این است بعضی وقتا لغت تفسیر به اعم میکنه، سعدانه نبتون، این یه گیاهی است، بله تفسیر به اعم شد، تفسیر به جنس شد. الغنا صوتون، الغنا مد و صوت، الغنا ترجیع و صوت، اینها تفسیر به اعمه. بعضی وقتا هم البته در اینجا اون مشکل دوم نیست، بعضی وقتا هم غنا اهم از موضوع له و مستعمل فیه، یعنی معنای مجازی را هم لغت میگوید. در لغت تمییز داده نمیشه بین معنای حقیقی و مجازی. مرحوم شیخ اون مشکل اولی که در اینجا هست حل میکنه، میگه ببینید اونی که مسلمه صرف صوت چه حرام نیست، صرف تکلم آواز حرام نیست، صرف مد و صوت چه حرام نیست، کشیدن صدا چه حرام نیست، صرف ترجیع و صوت چه حرام نیست. اینا چه پس غنا به اینها تفسیر کردن، اینا چه میدونیم حرام نیست. صوت لهوی حرامه، غنا هم اینا غنا نیست، در عرف هم بگید اینا غنا نیست، صرف مد و صوت غنا نیست. پس اولا حرام نیست اینها، ثانیا اینها اصلا به عرف بدی اینا رو غنا نمیدونه، صرف مد و کشیدن صوت رو. بعد خودش یه تعریفی میکنه از غنا، میخواد بگه چه دیجاران هم اجر تعریف به اعم میکردن از باب تفسیر به شرح الاسمه، و الا غنا هم عرف هم از بعضی از لغت ها فهمیده میشه چه معناش اینه. غنا همان مد و صوت المشتمل على ترجیع المطرب. غنا اولا صوتو باید بکشی، صوت تکلم معمولی نباشه، یه نحوی آواز باشه. یه وقت انسان سخنرانی میکنه به تکلم معمولی، با یه دوستش صحبت میکنه با عادی، این تکلمه. یه وقت نه، در بالای منبر انسان مثلا با صوت میخونه، این میشه مد و صوت. خب غنا اولا مد و صوته، تکلم عمومی نیست. المشتمل علی ترجیع، مد و صوتی که ترجیع درش هست. ترجیع رو بعضی ها چه چه زدن معنا کردن، بعضی ها هم زیر و بم کردن صوت رو معنا کردن، یعنی صوت رو به یک منوال انسان نخونه. بعضی وقتا لحظه ای که صوت رو مثلا میاره پایین، فوری صوت رو مرتفع کنه، صوت رو بیاره بالا. مد و صوتی که همراه با این ترجیعه، گه چهچهه یا اون توضیحی که دادم. المطرب و همچنین صوت ترجیع داده شده این خصوصیت رو هم داشته باشد که طرب آور باشه. خب یعنی چه طرب آور باشه؟ شیخ میگه طرب آور یعنی صوت این خصوصیت رو، این تأثیر رو، این نقش رو داشته باشه چه در انسان سبوچی ایجاد کنه، کارهای سبوچ انجام بده، چه از خوشحالی چه از ناراحتی. طرب‌آوره یعنی انسان رو میکشاند به کارهای سبوچ. یک حالت سبوچی برای انسان، رفتارهای سبوچ برای انسان میاره اون صوت، اون آواز. اینو میگه غنا اینه. و این طرب‌آور یه وقت بالفعل طرب‌آوره، یه وقت نه، ما اکثر آوازها رو میبینیم که بالفعل طرب‌آور نیست، لکن شأنیت اونو دارد که طرب‌آور باشه. اگر موانعی مثل مریضی فرد، مثلا شنونده مریضه، اصلا از هر آوازی هم بهش بخونی هیچ تأثیر نداره، این مانع هست، ولی مقتضی این آواز برای طرب آور بودن هست. این مقتضی مهمه، یعنی صوتی که طرب آوری بودن خاصیتشو داره، ولو الان بالفعل طرب آور نیست، لمانه، مثلا مانه گفتم، مریضی شنونده یا مشغول بودن فکر شنونده، مثلا گوشش اینجاست، روحش اینجا نیست. به همین خاطر این آوازها ولو به شکل طرباورم خونده بشه براش هیچ تأثیری نداره، چون اصلا ذهنش مشغوله. اینها مانع هست در فرد و الا خود اون صوت طرباور مطربه. مرحوم شیخ میخواد بگه چه شأنیت طرب مهمه، فعلیت طرب مهم نیست. همین خاطر با این تبیین یک نکته رو مفتاح الکرامه داره در بحث مطرب، میخواد با این تعریف نکته جواب بده. چه انشاءالله اگر رسیدیم اونجا یه توضیحی هم اونجا میدم. میفرماید و ظاهر هذه الاخبار، ظاهر این اخباری که خوندیم به عصرها کلن، حرمت الغنا من حیث اللهو و البطلان، این از غنا حرام است از حیث لهو بودنش، از حیث باطل بودنش، حیثیت حرمتش از اینجاست. فالغنا، پس غنا وحیه من مقولت الکیفیه للاصوات، و این غنا چه از مقوله کلام نیست که بگیم کلام باطل، از مقوله کیفیت برای صوته. صوت رو به حد آواز مخصوص در آوردن، نه کلام رو به مثلا به شکل محتوای غبی ابراز کردن، اظهار کردن، نه، کیفیت صوته. این چما سیجی چه بحثش میاد، این غنا این کان مساویان لصوت لهوی و الباطل. اگر بررسی کردیم رسیدیم به این نتیجه چه غنا همان صوت لهویه، مساوی با صوت لهوی و باطله. در عرف تمام غناها صوت لهویان. اگر به این نتیجه رسیدیم چما هو الاقوا و سیجی فهو، پس غنا حرام است، من حیث اللهو هم حرام است، تمام غناها هم صوت لهویه. اما و این کان اعم، اما اگر به این نتیجه رسیدیم که نه، غنا اعم است از صوت لهوی، اون وقت همه غناها حرام نمیشه، از غناها اون صوتهای لهوی حرام میشه، اون قسمش حرام میشه. واجب تقییده، واجب این غنا رو قید بزنیم، یعنی حرمت در حرمت. به ما کانم این هازل عنوان، به اینکه غنایی که کان حرامن، کما انه لو کان اخس، چنان که اگر به این نتیجه رسیدیم که نه، غنا اخس از صوت لهوی است، صوت لهوی اعمه، یعنی دو نوع صوت لهوی داریم، غنا غیر غنا، اون موقع کل غنا حرام میشه، غیر غنا هم هر صوت لهوی هم غنا هم نباشه بازم حرام میشه. واجب تعدی عنه، واجب از غنا تعدی کنیم، الى مطلق صوت الخارج الى وجه الله، تمام صوت هایی که به شکل لهوی از انسان خارج میشه، از دهان انسان خارج میشه، همه اینها میشه حرام. خلاصه اونی که مناط صوت لهویه، غنا خصوصیت نداره. البته ما به این نتیجه خواهیم رسید که در عرف تمام غناها صوت لهویه و تمام صوت لهویا غناه. ما نتیجه چی خواهیم گرفت اینه، اما حیثیت بحث رو باید دقت کنیم، منات بحث رو باید دقت کنیم. منات حرمت صوت لهوی بودنشه. و بالجمله فالمحرم، اونی که حرامه، ما کان من لحون اهل الفسوق و المعاصی، اونیست که از لحنهای اهل فسق و معصیت هست. هر صوتی که صوت فسق و معصیت، صوت لحنیه، اون حرامه. حتی گفتن قرآن را هم با امون اصوات معصیت و اصوات اهل فسوق نخوانید. التي ورد النهي عن قراءه القران بها، با این لحنهای اهل فسوق و لحنهای اهل معصیت. پس لحن معصیت حرامه، لحن یعنی کیفیت صوت، اون کیفیت صوتی معصیتی حرامه، کیفیت صوت لهوی حرامه. سواء کان مساویا للغنا ام او ام او فرق میکنه مساوی با غنا باشه ام باشه خاص باشه اون صوت لحوی اون لحن مناسب مجالس فسق و معصیت چه میشه صوت لحوی اون حرامه میارونه. با اینکه ما با بررسیمون یه نتیجه دیگری هم خواهیم گرفت که غنا همانه من ظاهر ان لیس الغنا الا هو، با اینکه ظاهر این است که غنا جز این نیست، غنا هم یعنی صوت مناسب اهل معصیت، صوت مناسب لحن مناسب اهل فسوق. و این اختلافت فیه عبارات الفقها ها ولو عبارت های لغوی ها و فقها ها در غنا مختلفه، ولیکن به این نتیجه خواهیم رسید که ظاهرا غنا همینه معناش. کلماتی که در رابطه با غنا لغوی ها گفتن و فقها ها در تعریف غنا گفتن مختلفه، اینا رو جنبندی باید بکنیم. جنبندی شیخ اینه، فعن المصباح، ببین در مصباح المنیر چه کتاب لغته اومده، الغنا از صوت، خب این شرح الاسمه، تعریف به جنسه، مثل سعدان نبتون، سعدان یعنی اسم یک جیاهیه، این جیاهه، میدونیم جیاهه، ولی چه کیفیتش، خصوصیاتش چیه، برجهاش چجوریه و سایر، این دیگه توضیح داده نشده، اینو میگن شرح الاسم، تعریف به جنس. و ان آخر انه مد الصوت، غنا کشیدن صوته. و ان نهایه الشافی انه تحسین الصوت، زیبا کردن صوته، زیبا خواندن با و ترقیق و نازک کردن صوته. و انها همچنین در نهایه اومده، نهایه ابن عسیر کتاب لغته، البته مخصوص لغات قرآن و حدیثه، دو تا کتاب داریم به این نحو، یکی در اهل سنت همین نهایه ابن عسیره، یکی هم مجمع البحرین مرحوم طراحی است. و همچنین در نهایه اومده ان کل من رفع صوتا و والا، هر کس صوتش رو مرتفع کند، بلند بخواند و همچنین والا پی در به بخواند، با موالات بخواند، ما موالات یعنی کلمات و آهنجه ها رو آنها رو به هم وصل کند، توازن در این کلمات ایجاد کند، فصوته عند العرب غناء، ایشون میگه صوتش نزد عرب بهش میگن غنا. خب این تعریف هایی که در لغت اومده برای غنا، اولا مسلم حرام نیست، چون از مصادیق اصلا لهو نیست، ما گفتیم من حیث لهو غنا حرامه، علاوه اینها تعریف به شرح الاسمه، حقیقت غنا از اینها فهمیده نمیشه، انگار این لغوی ها میخوان بگن چه یک کیفیت آوازی است دیگه، یک صوتیه، یک کشیدن صوتیه، آواز مخصوصیه، اما انگار به عرف حواله دادن، چه معلومه به کدوم آوازها مد الصوت ها میگن غنا. و کل هذه المفاهیم، تمام این مفاهیمی که اووردن لغوی ها، مما یعلم عدم حرمتها، قطعی است که حرام نیست، و عدم صدق الغنا علیها، اصلا غنا هم بر اینها صدق نمی کنه، تعریف به عامه. فکلها اشارت الی المفهوم المعین عرفا، همه اینها از باب شرح الاسم، اشاره به اون نیست که عرفا معین مفهومش، یعنی میگن یه نوع صوت، یه نوع آوازیه دیگه، ما در صدد بررسی ماهیت و حقیقت غنا در کتب لغت نیستیم، که یه نوع آوازیه، یه نوع کشیدن صوتیه، اما چه نوع کشیدن صوتی رو غنا میگن با چه خصوصیاتی، این یه نوع انگار حواله به عرفه. ول احسن من الکل ما تقدم من الصحا، بهترین از این تعاریف لغوی اونیست که در صحا قبلا خوندیم، سما، غنا یعنی سما، این غنا یعنی سما، یعنی اون آوازهایی که انسان میشنود و جذب میشود تحت عنوان سما در عرف مشهوره، اون غناست، این دیگه غنا رو به سما معنا کردن، یعنی حواله دادن به اون مفهومی که در سما در عرف معین و معلومه. بهترین تعریف همین سهاه ده از لحاظ لغت و یقرب منه المحچی عن المشهور بین، نزدیک این معناست اونی که حکایت شد از مشهور فقها که اینا یه مقدار این از سما رو با خصوصیات گفتن، انه مد الصوت المشتمل على ترجیع المطرب، کشیدن صوت است اون صوتی که دو تا خصوصیت هم همراهش باشد، هم ترجیع داشته باشد هم طرب آور باشد. ترجیع رو عرض کردم به معنای چهچه است، در جلو صدا رو غلطاندنه، یا بعضی ها فرمودن که به معنای این است انسان زیر و بم بده به صدا، به حالت یک نواخت نباشه ترجیع. بس دو تا توضیح دادم. یک مطرب هم این است که طرب آور. خب طرب آور یعنی چه؟ خود طرب معنا بکنیم. میفرماید و طرب علاما فی صحاح، طرب بنابر اون که در کتاب صحاح و لغه اومده، خفتون تعتر الانسان، یک سبوچیست که بر انسان عارض میشه، لشدت حزن و سرور، خیلی ناراحته یا خیلی خوشحاله، رفتارهای سبوچ انجام میده، از خود کنترلی خارج شده، اینو میگن طرب. صوتی که انسان رو از خود کنترلی خارج کنه میگن صوت مطرب. و عن الاساس زمخشری، اساس البلاغه زمخشری اومده، خفتون لسرور او حمن، سبوچی که دیگه شدت نیومده، این غنا رو به یه مقدار دایره وسیع گرفته، این سبوچی که از شادی یا از غم میاد، نه از شدت شادی و شدت غم. خب این طرب‌آور بودنش سبب میشه که غنا جزء مصادیق لهو شمرده بشه، انسان رو غافل کنه، به لهو بیندازد. پس قید اطراب در حقیقت حیثیت حرمت این فعل رو احاطه کرده و شامله. چرا غنا حرامه؟ چون درش اطراب است، درش طرب هست، طرب ملازم با لحوه. و هازل قید هو المدخل للصوت فی افراد لحو، این قید سبب شده چه صوت داخل بشه، این نو صوت، این صوت مخصوص داخل بشه در افراد لحو. و ما هم عرض کردیم غنا من حیث اللحو حرام. و هو الذی اراده الشاعر، همین است شاعر از طرب اراده کرده، به یک پیرمردی میگه کارهای سبوچ انجام میده، بهش میگه اطربا و انت گنسریون، آیا این طرب انجام میدی، کارهای سبوچ انجام میدی در حالی که تو پیرمردی شیخون چبیرون. خب کارهای کودکانه و بچگانه انجام میدی و الا خب پس اون طرب غمگین شدن نیست، طرب شاد شدن نیست، طرب بعد شاد شدن، بعد غمگین شدن، رفتارهای سبوچ رو میگن طرب. و الا صرف شاد شدن چه کار بچگانه نیست، صرف این غمگین شدن چه کار بچگانه نیست، افراد پیرمرد پیرسال هم این کارها رو انجام میدن. و الا فمجرد و سرور او الحزن لا یبعدن الشیخ الکبیر، اونی که از این فرد فرتوت و پیرمرد بعیده، اون حالت خفته، اون حالت کارهای سبوچیست، شیعان عجیبان هما ابرد من یخ، شیخ یتسبا و صبی یتشیخ. فبل جمله، خلاصه غنا فقط مد و صوت نیست، کشیدن صدا نیست، حتی فقط مد و صوت و ترجیع نیست، مل چهچهه نیست، مد و صوت مد ترجیعی که مطرب هست، طرب آوره، اصلا خصوصیت مهم و موضوعیت دارش مطرب بودنشه. و بالجمله فمجرد و مد و صوت لا مد ترجیع، صرف این که صوت کشیده بشه، لا مد ترجیع المطرب او مد ترجیع بدون ترجیع مطرب یا با ترجیع بدون مطرب، لا یوجب و کنه لهوه. خب پس ما مد و صوت به اضافه ترجیع و صوت به اضافه مطرب بودن صوت ورز کردیم، اون مطرب بودن مهمه. خب بعضی ها اکتفا کردن به ترجیع، خب مطرب بودن یک چیز فیزیکی نیست که جدا باشه، همین ترجیع زیر و بم دادن به صدا، به آواز، بعضی وقتا همین ترجیع به نحویست که مطرب آوره. و همین خاطر این که بعضی ها فقط به ترجیع اکتفا کرده ان، این ترجیع مرادشون اون ترجیعیست که مقتضی اطرابه. و من اکتفا به ذکر ترجیع مثل قواعد علامه اراده بهی المقتضی للاطراب، قصد کرده اون ترجیعی که به حالتیست که اقتضای اطراب داره. قال فی جامع المقاصد فی الشرح، در جامع المقاصد، در شرح، فی الشرح یعنی در شرح همین کتاب قواعد بالا، چون جا فقط ترجیع اومده، چون جامع المقاصد شرح قواعد علامه هلیست، خود جامع المقاصد رو محقق ثانی نوشته، محقق کرچی، قواعد رو علامه هلی. ایشون فرموده لرسه مجرد و مد صوت محرمن، صرف کشیدن صدا چه حرام نیست، و این مالت علیه النفوس، ولو جاذبه دار باشه، انسان ها خوششون بیاد، صرف خوش اومدن که حرام نیست. ما لم ینتهه الی حد یکون مطربن، مادامی که به حدی نرسد که مطرب باشد با ترجیعی که مقتضی اطرابه. ببینید این شرح اون کتابه، اونجا نوشته از ترجیع، محقق ثانی میخواد ترجیع و معنا کنه، میخواد بگه ترجیعی که مقتضی اطرابه، ترجیعی که نوع زیر و بم دادن به آواز، چهچهه مخصوصی که مطرب آوره، خصوصیتش این است مطرب طرب می آور. خب از اینجا به بعد یه نکته ای رو میخواد تبیین کنه، اون نکته در حقیقت در جواب مفتاح الکرامه است. ایشون اومده گفته که طرب که معنا شده به سبکی رفتار به خاطر شدت شادی یا شدت غم، این بله یه معنای طربه، ولیکن اطرابی که اینجا هست، این اطراب یه معنای دیگری داره غیر از اون طربه. پس اطراب رو اینجا به معنای طرب نگیرید، اطراب همان ترجیعه، یعنی صوت ترجیع دار، صوت مخصوصی که زیر و بمش به شکل خاصی خونده میشه، این صوت مطرب بودن که اینجا گفتن همان ترجیعه، نه مطرب از ماده طربه هست. ایشون اینطور میخواد بده، چرا؟ میگه خیلی از آوازهایی که ما الان غنایی میدانیم، این غنایی ها طرب‌آور نیستن، مردم میشنون، نه رفتارهای سبک ازشون صادر میشه. بعضی آوازها هست، آوازهای مخصوصی است، بعضی ها از خودشون مثل مست ها رفتار میکنن، خود کنترلی رو از دست میدن، میپرن بالا، رفتارهای عجیب غریب از خود نشان میدن. بله بعضی آوازها هست، اما همه آوازهای غنایی اینطور نیست، نشسته گوش میکنه. اگر ما بیاییم بگیم چه باید مطرب باشه، خب خیلی از آوازهای غنایی حرام نمیشه. میگه پس مطرب بودن به اون معنا نیست شما فکر میکنید، چون نداریم آخه، خیلی از آوازها اینطور نیست. مطرب یعنی همان ترجی، انگار تکرار شده دیگه، صوتل مشتمله علی ترجی المطرب. البته در خیلی از کتابهای فقهی هم فقط اومده از صوتل مشتمل علی ترجی، و همین خاطر اینا معناش اینه. من رو میشه قبول نداره، میگه نه، شما مطرب بودن رو باید اول درست معنا کنی، بعد ما مطرب بودن شعنی رو قبول میکنیم، نه مطرب بودن بالفعل رو. ولو بالفعل اطراب و طرب نیاورد، اما این صوت با این آهنگ با این آواز این شعنیت رو داره چه طرب آور باشه. ولو لمان این طرب نمی آورد، چون انسان ها مشغول دیگری هستن، تو ذهنشون آرام نیست، ولو به این صوت گوش میکنه، به این آواز، ولیکن ذهنش جای دیگری است، مشغوله. این موانع سبب شده این صوت اون تأثیری که در شأنش هست نداشته باشه، ایبی نداره، این صوت مطربه. پس اون جواب سوال شما همین میشد که اگر ما بالفعل مطرب بودن و معیار بدانیم، بعد خیلی از آوازهای غنایی از حرمت خارج میشه. نه، آوازهای غنایی چه شأنیت مطرب بودن رو دارن. میفرماید ثم ان المراد به مطرب، اونی که مراد از مطربه، مراد از مطرب چیه؟ البته این جواب اول رو من نگفتم، من جواب دوم رو توضیح دادم. جواب اول این است منظور از مطرب ولو مطرب فعل جمله. در این جواب اول فعلیت مطرب بودن قبول شده، اما به کل انسان ها نیازی نیست طرب آور باشه، خود خواننده با این خواندن آواز کارهای سبک انجام بده، شنونده مخصوصی کارهای سبک انجام بده، این میشه مطرب، ولو برای دیگران اصلا مطرب نباشه. نوع آوازهای غنایی این نحو طرب رو چه دیگه دارن، اونی که نداره اینه که برای کل شنونده ها طرب نمی آورد. بله ما اونم شرط نمیدونیم که این جواب اولینه. ثم ان المراد بالمطرب ما کان مطربا فی الجمله، مراد از مطرب اونی که فی الجمله مطربه. فی الجمله یعنی چه؟ یعنی برای همه شنونده ها نه، به نسبه الی المغنی او المستمع، نسبت به مغنی مطربه یا نسبت به مستمع خاص مطربه. این جواب اول که توضیح نداده بودم. جواب دوم رو توضیح داده، او ما کان من شأنهی الاطراب، یا منظور از مطرب شأنیت اطراب، نه فعلیت. شأن این صوتی نسی طرب آور باشه و مقتضی للاطراب، اقتضای طرب داره. لو لم ینع عنه مانعی نباشه طرب میاره. مانع چیه؟ گبه صوته. ممکنه یک آوازی رو شخصی بخواند که مثلا صدای کلفت داره، خود این نحوه آواز اگر با صدای نازک خونده بشه مطرب آوره، ولیکن اون صداشون کلفته مطرب آور نشده، بازم این غناست، چون این آوازی که این به نحو میخونه اگر صدایش کلفت نبود طرب می آورد. او غیرهی، غیری هم که من مثال هایی زدم، مریض طرف، مشغوله، به همین خاطر بالفعل طرب نمی آورد، اینا مشکلی نداره. اینها به عبارت دقیق و فنی اطراب صفت صوته، نه صفت آدم گوش کننده به غنا، نه صفت آدم خواننده غنا، صفت صوته. صوتی که این شأنیت رو داشته باشد که طرب ایجاد کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.